أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارغوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سوره مبارکة طلاق که در مدینه نازل شد مصدر به یا ایها النبی است. این عنوان یا ایها النبی، یا ایها الرسول، اینا یا گاهی در اول سوره واقع می شوند گاهی در اثنای سوره. در اول سوره نظیر سوره مبارک احزاب و همین سوره طلاق و سوره تحریمی که بعداً خواهد آمد اولش یا ایها النبی است. در سوره مبارک احزاب به این صورت هست، یا آغاز سوره احزاب یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. در سوره تحریم که بعد از سوره طلاق است به این صورت است، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك. و در سوره طلاق که محل بحث است به صورت یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. پس این یا ایها النبی گاهی در اول سوره است و گاهی هم در وسط سوره، مثل یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در جریان مسئله غدیر مطرح است. گاهی اهمیت مطلب نشون میدهد، گاهی متعلق محور بحث خود پیغمبر است. در جریان یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک مسئولیت مستقیم مال خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یا منحصر به فرد است اون مسئولیت، مثل سوره مائده که فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک جریان خلافت هست امیر سلام الله علیه است. یا اگر منحصر به اون نیست، مسئول مستقیم و اول خود پیغمبر است، مثل اول سوره مبارک احزاب که فرمود یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. احزاب فراوانی علیه حکومت اسلامی توطئه کردن، مسئول مستقیم گوش ندادن به پیشنهادهای کفار و منافقین خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، دیگران هم باید اطاعت کنند. اما دیگران مسئول مستقیم نیستن، اونی که مسئول مستقیم است حاکم اسلامی است. لذا فرمود یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. اما بحث‌های احکام فقهی مثل همین آیه سوره مبارک طلاق، این چون سخنگوی مردم است و اول کسی است که دریافت می‌کند، وگرنه حکم مشترک است بین اون حضرت و امت. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فرق بین اون حضرت و امت نیست. اما برخلاف سوره تحریم که بعد از سوره طلاق خواهد آمد، چون مستقیما خود اون حضرت این کار را کرده است، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، گرچه دیگران اگر جزء خصائص شصتگانه که علامه تو تذکره یاد کرده است نباشد، اون شصت هوش اگر نباشد مشترک بین اون حضرت و دیگران است. اینجا فرمود لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجه، بعضی از همسران و حضرت کار ناروایی کردند اسراری را فاش کردن که این آیه نازل شد. غرض این است که این عنوان یا از اول سوره است که در اول سه سوره است، یا در اثنای سوره است مثل که اون که در سوره مائده آمده. گاهی محور بحث شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است مثل جریان قدیر، گاهی نه حکم عام است. این حکم عمومی گاهی مسئول اجراش مستقیما در درجه اول خود پیغمبر است، نظیر مسئله لا تطئ الکفار و المنافقین در جریان جنگ احزاب و مانند اون، یا نه یه حکم فقهی ساده مشترک است نظیر همین اول سوره مبارک طلاق که برای همه هست که یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. مطلب بعدی آن است که احکام طلاق یه مقدارش در سوره مبارکه بقره آمده است، یه مقدارش هم در سوره سور، یه مقدارش هم در سوره مبارکه طلاق. در سوره مبارکه بقره که تقریبا یه بخش وسیع از احکام طلاق در اون سوره آمده است، گاهی طلاق را به لحاظ قبل از آمیزش ذکر میکنن که اونجا سخن از مهر است و تنصیف مهر. گاهی طلاق قبل از آمیزش ذکر میکنن نه برای تنصیف مهر بلکه برای اینکه عده ندارد. این دو طایفه از آیات است که مال طلاق قبل از آمیزش است، یا لبیان تنصیف مهر یا لبیان نفی عده. گاهی طلاق را ذکر میکنن از باب اینکه مرحله اول و دوم با مرحله سوم فرق دارد، حکم طلاق سوم را ذکر میکنن که حتی تنی که زوجن غیره و نیازی به تحلیل دارد ذکر میکنن. گاهی هم نظیر طلاق رجعی است که محل بحث است در سوره مبارکه طلاق. در سوره مبارکه بقره آیه 236 فرمود لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، این که شما نصفی از مهر را بپردازید. اونجا سخن از عده و امثال نیست، چون که در آیه 237 که بعد از 236 است فرمود به ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرستم لهن فریضتن فنصف ما فرستم. اینجا طرح طلاق قبل از آمیزش است برای بیان تنصیف مهر. اما اونجا که سخن از طلاق هاست برای بیان عدد طلاق و مانند آن، اون در همون سوره مبارکه بقره آیه 228 به بعد است که فرمود والمطلقاتو یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، این مال طلاق بعد از آمیزش است. در آیه 229 فرمود الطلاق مرتان، اون طلاقی که میتواند رجعی باشد و شوهر میتواند مراجعه کند اون دوبار است. الطلاق مرتان فامساکن بمعروف، بعض این که بار دوم تمام شد او تسریحن به احسان، یا رها کنید برای این دیگه همسر دیگر بگیرد. اما در آیه 230 که بعد از 229 است فرمود اگه بار سوم طلاق دادید دیگه سخن از امساک به معروف نیست. فان طلقها یعنی بار سوم فلا تحل له من بعدو حتی تنکه زوجا غیره، حالا اگر اون همسر بعد اون محلل فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود الله. اما محور بحث در طلاق رجعی است که حتما باید یک بار باشد. برخی ها گفتن به این که از این آیه اذا طلقتم النساء سه طلاقه هم توش در میاد، چون که اونها سه طلاقه را در مجلس واحد جایز دونستن. برخی از خود اونها متوجه شدن که آیه موافقه با سه طلاقه در مجلس واحد نیست و همونطوری که امامیه میگویند باید این سه طلاق در سه محفل با تخلل چند عده باشد، برای که در پایان همین آیه اول سوره طلاق دارد که اگر طلاق دادید شاید دوباره شوهر برگردد و زن رضا بدهد لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، این یقینا سه طلاق را شامل نمی شود، چون این لعل الله یحدث بعد ذلک امرا ناظر به این است که ممکنه زن و مرد توافق کنند و به زندگی مسالمت آمدشون ادامه بدن. خب اگر این با سه طلاق طلاق داده شد که رجوع جایز نیست، پس این صدرش که دارد اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، این مال طلاق بعد از آمیزش است، یک، و حتما یک طلاق است نه طلاق دو. اون آیاتی که در سوره مبارکه بقره بود که مال تنصیف مهر بود یا عده نداشتن بود، اون مال طلاق قبل از آمیزش است. اما این که دارد عده را نگه بدارد، این معلومه طلاق بعد از آمیزش است. پس چند طایفه آیه درباره طلاق است. یک طایفه درباره طلاق قبل از آمیزش است در بیان تنصیف مهر، یک طایفه طلاق قبل از آمیزش است برای نفی عده، یه طایفه طلاق مره واحد است، یک بار طلاق است برای احصای عده و امکان رجوع مستعنف. طایفه چهارم طلاق است که در سوره مبارکه بقره آمده است که فرمود الطلاق مرتان، بعد در آیه 230 فرمود به این که اگر بار سوم طلاق دادن فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره. اما این آیه که مربوط به طلاق بعد از آمیزش است، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که این لام یا به معنای عند است نظیر اقم الصلاة لدلوک شمس، یا به منزله لام است در انما نطعمکم لوجه الله، یا لا هازا و لا ذاک کما هو الحق به معنای فیست نظیر اونچه که در اول سوره مبارکه حج آمده است که خداوند اونها را لأول الحشر بیرون کرده است، که این نام معنی فیست یعنی فی اول الحشر. اینجا هم لعدتهنه یعنی فی عدتهنه، طلاق باید در زمان طهر باشد که این طهر اول حساب می شود، یعنی اگر زن طاهره بود طهر غیر مواقع این طهر اول حساب می شود و طلاق در این طهر واقع شده است. چرا دیگه در فامساکن به معروف یعنی رجوع نجوم می داد دیگر او تصریحون به احسان، اما بار سوم که شد فلا تحل له بعد اون بعد حتی تنکح زوجا غیره، این از طلاق مرتان برای که ثابت کند رجوع جایزه. اما در آیه بعد فرمود اگر شما بار سوم طلاق دادید فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، دیگه جا برای رجوع نیست. خب پس این لام به معنای فیست نظیر لعول الهش معنی فی اول الهش است، در عده است یعنی در طهر غیر مواقع است، اینم عده اولا حساب بشود. دو تا عده دیگر هم باید باشد. حالا اگر این دو عده سفری شد، این بخواهد مراجعه کند عقد مستعنف میخواهد، ولی اگر این عده سوم دارد منقضی میشود هنوز به پایان نرسیده، حکمش در آیه بعد است. هد فعضا بلغن اجرهنه، این بلغنه مثل ازا تلقتم که هر دو بر وزان ازا قمتم الی الصلات نازل شده. ازا قمتم الی الصلات فاغسلوا وجوهکم یعنی چی؟ یعنی ازا اردتم ان تقوموا للصلات، نه اینکه اگر قد قامت الصلاه گفتید برید وضو بگیرید. ازا قمتم الی الصلات فاغسلوا یعنی ازا اردتم ان تقوموا للصلات فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. اینجا هم ازا طلقتم عده را نگه دارید یعنی مواظب باشید. ازا اردتم ان تطلقوا النساء مواظب عده باشید که طلاق در عده غیر مواقت طهر غیر مواقت قرار بگیرد. اینجا هم فعضا بلغن عجله نه، نه یعنی اگر این سه عده تمام شد، اگه سه عده تمام شد که شخص باید با عقد مستعنف ازدواج شروع کند، نه با رجوع. فرمود فعضا بلغن عجله هنه یعنی اشراف نزدیک است که عده سوم به تمامیت برسد، این رجوع میکند. امساکن به معروفن، نگاه می‌دارد اما با معروف زندگی می‌کنند. یعنی جامعه را اون چرا که عقل می‌شناسد و شرع می‌شناسد به رسمیت شناخته است که ادب و احترام است نگاه می‌دارد. وگرنه این اصلی که ما هر روز باید این رو بدونیم، تا این پرونده ها هست همین طلاق هست. یعنی تا مادامی که ما 60 میلیون با هم دعوا داریم همین فلاکت و این بدخیمی هست. این بدخیمی دامنگیر همه ما هست، حالا یا بچه هایمون یا نوه هایمون. و خدا نیاورد کسی اون خانه که به این طلاق که بیماری بدخیمه است متعلق، نه پدر آسایش داره نه مادر آسایش داره، نه اون جوان آسایش داره نه این جوان آسایش داره. ما مادامی که با هم عادت نکردیم به دین زندگی کنیم همین درد هست. نه سلام بین ما هست، نه ادب بین ما هست، نه احترام بین ما هست، نه گذشت بین ما هست، نه رحم او بین هم بین ما هست. اگر باور کنیم این 15 میلیون پرونده یعنی 60 میلیون دعوای رسمی تو مملکت، شدنی نیست. وقت کدوم قده بدخیمی بهتر از این طلاقه؟ ما که به ائمه عرض بکنیم کلام کنم نور رو جانمون میگیم باور داریم. من تعجب میکنم اینا این سواد از کجا پیدا کردن. شما مستحضرید اینا میگن ما از عرش تا فرش با خبریم، من اون قسمت هیچ تردیدی ندارم. برای اینکه عرش واقعیتیست، فرش واقعیتیست، سماوات واقعیتیست، فرشتهای واقعیتیست، همه اینا حقایق خارجی هستند و علوم اونها پیش اهل بیت است. اما دنیا چیه؟ مردم چیه؟ اینا امور اعتباری است، اینا حقیقت نیست. وضع مردم چیه؟ اکثر مردم دینشون دین آدامسیه. این علم از کجا یاد گرفتن اینا؟ این بیان نورانی سید شهدا همینه دیگه. فرمود الناس عبید دنیا و دین لعقن او لعوقن علا السنته. قبلا مستکی بود که می جویدن وقتی توفاله می شد می انداختن دور، الان آدامس دیگه. این آدامس را می جوان وقتی که اون لذتش تمام شد توف می کنن می اندازن دور. و بود اکثری مردم اسلامشون آدامسیه، این از کجا فهمیدن؟ آخه این جد اعتباریات است. هر جا بروی آسمون همین رنگه. چه علم خدا به اینها داد خدا می دوند. اینا از کجا اینها را مستحضرید؟ اگر بگن تو ما از عرش قبول داریم، ما مثل دو تا چهار تا قبول میکنیم. برای اینکه عرش واقعیتی است، یه لوح محفوظی است، امشین الا اندنا خزائل و یه حقیقتی است، اینا با علم غیب باخبر. اما اینا اعتباریات است، وضع دین مردمه. این بیان را حضرت فرمود اکثری مردم اسلامشون آدامسیه، تا به نفع اونهاست میگردن بقیه بر میگردن دیگه. فعضا محب سویل برا غلط دیانو، با همون گروه کم آمده عالمی رو اصلاح شده دیگه، با یه گروه کم آمده اصلاح شده. فرمود الناس عبید و دنیا و دین لعقون که تلعقو به الالسون. این تلعقو به الالسون هم یادانسی. لعق ما تلعق به الالسان، لعق ما تلعق به الالسان. اسرار عالم چیه؟ دنیا وضعش چیه؟ مردم چی رو زندگی میکنن؟ این از اون اسرار غیبیه است که ذات اقدس اله به اینها داد. قرض این است که فرمود مردم اینن. اونگاه فرمود اگرچه اون چه بخواهید درست راه زندگی کنید به حرف ما رو بزنید. این بیان نورانی امام رضا است که فرمود تزاورو فی ان فی زیارتکم احیاء لاحادیثنا و احادیثنا تعطفو بعضکم علی بعض. همون جامعه را عاطفه، ادب، احسان، گذشت، سلام به یکدیگر، مهربانی اداره میکنه. وگر هر کدام سنگ خواستن، سنگ دو سنگ بند نمیشه. همون حرفای ما جامعه درست میکنه، حرفای ما تمدن درست میکنه، حرفای ما جامعه منهای طلاق درست میکنه. این فرمود این البته خب قرآن کتر کلی اینا رو دارن. اینا اگر بگیم اینا از کجا دارن، مثل اینکه بگیم قرآن کجا دارن. خب قرآن ناطقن دیگر. اگر کسی باور بکنه اینا قرآن ناطقن، همین حرف در میاد. قرآن میگه تو امسکوهن به معروفن. معروف یعنی چیزی که عقل او را به رسمیت میشناسه، دین او را به رسمیت میشناسه، شناخته شده است پیش عقل، ادب شناخته شده است پیش پیغمبر و اهل بیت علیه السلام، ادب و احسان شناخته شدن، معروفن. بقیه منکرن. پیغمبر بی ادبی رو نمیشناسن، اهل بیت بی ادبی رو نمیشناسن، این منکر است، نکر است پیش اینها. فهمت فامسکوهن به معروفن، با احترام زندگی کنید و طرفین راحتن دیگر. چطور تو خانواده شیعه هنوز اونایی که 70-80 سال سنشونه در کمال احترام و ادب دارن زندگی میکنن؟ پس میشه این کار کرد دیگر. فامسکوهن به معروفن، یعنی چیزی که پیش عقل به رسمیت شناخته شده، پیش پیغمبر و اهل بیت به رسمیت شناخته شده. اگرم نخواستید، نتوانستید، اونم فارغوهن به معروفن، الارواح جنود مجنده. اگر یه وقتی ممکن نبود با هم هماهنگ باشی، ففارغوهن به معروف، با ادب و احترام. فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن به معروف، نه اینکه مدت تمام شد، چون مدت تمام شد عقل جدید میخواد. فاذا بلغن یعنی اشراف بر بلوغ، مثل اذا قمت بر الصلاه، مثل اذا طلقتم النساء، او فارقوهن به معروف، با ادب و احترام. و اشهدوا ذوی عدل منکم. طلاق مثل نکاح نیست، نکاح اون اشهادش مستحب است، خرید و فروش هم مستحب است. بسیاری از این مشکلات پرونده برای اینکه ما احکام دین را رعایت نمی کنیم، در خرید و فروش سند تنظیم نمی کنیم، میگه ما بو اطمینان کردیم. تو همین بخش پایانی سوره مبارکه بقره، طولانی ترین آیه قرآن همین است که اگر چیزی میفروشی، چیزی میخرید، اگر جز جزئیات و امور عادی باشد، الا ان تکون تجارتن تدیرونها بینکم، یه نام میخرید، یه سیب زمینی میخرید، یه پیاز بخرید، اینا قبالا نمیخواد. اما اگر یه شرکتی هست، یه تجارتی هست، یه قرارداد مهمی است، حتما سند تنظیم بکنید. فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. اگر کسی ندانست، فلیملل ولیه تا پیدا کنند. برای اینکه شما یادتون بره 5 سال قبل بدید چی گفتین، حالا باید برید محکمه و شکایت کنید. این میگه من اینجا خیال میکردم، اون میگه اونجا خیال میکردم. فقط خیال نکنید، به حادثه، به حافظه تکیه نکنید، سند تنظیم کنید، قباله تنظیم کنید که در اختیارتون باشه دیگه، دعوا نکنید بعد دیگه من خیال میکردم اینجور میشه، من نظرم این بود. فقط این کارو بکنید. میدید این عربی که در تمام حجاز شد، شما باید انگشت شمار یه نفر را پیدا میکردید یا چند نفر را که قدرت نوشتن داشته باشه. این دین آمده اینها را اینقدر نویسا کرده که در مدینه این آیه سوره مبارکه بقره نازل می شود که تمام کاراتون با اسناد رسمی باشه. خب یعنی نوشتن هست دیگه، نوشتن دیگه، هر کسی تو خونهش نویسنده دارد دیگه. این عرب را به اینجا رسون. مگر زمانی که حضرت ظهور کرد در خود کل حجاز چند نفر می توانستن بنویسن؟ اونقدر تعلیم و تعلم را لازم کرد، نوشتن را، نوشتن را، نوشتن را. پیغمبر نشسته است، کسی آمده در محضرش عرض کرد یا رسول الله محضر شما خیلی شیرینه، ما همین که از اینجا بیرون بریم دیگه اون لذت همراه من نیست. فهمو چرا به من میگی استعین به یمینک، اینجا که میایی با قلم بیا، با کاغذ بیا، حرف من یادداشت کن. همینجور میگی خب بله البته یادت میره دیگه. به من میگی وقتی که ما رفتیم اون لذت رو از دست نداریم، با قلم بیا، با کاغذ بیا، بنویس، همراهت باشه. استعین به یمینک، به من نگو، به دستت بگو. گفت و گفت و گفت، اومد جایی که فرمود همه تون قباره بنویسید، همه تون سند درست داشت کنید. عرب رو اینجوری کرده. خب حالا در چنین فضای آدم احتمال بده که قرآن معاذ الله تنظیم نشده، کتابت نشده، همینطور رها شده. اینی که میگه هر چی میخری قباله درست کن، سند درست کن، قرآن رو همینجور رها کرده. صدها نویسنده بودن، هر کسی مینوشت دیگه، البته منتها وجود داره که از امیر جمع کرد. فرض این است که این دینه، این دین ای کاش به ما میگفتن هر شب قرآن به سر بکنید، از بس این کتاب شیرینه. فعضا وقت ما راحت زندگی میکنیم، معنی راحتی نیست که آدم سرمایه داشته باشد، برج نشین باشد، همون خانه ساده که زندگی میکند بدون بدخیمی زندگی کند، غصه زن و بچه نداشته باشد، غصه طلاق نداشته باشد. ما بخوام خوب رو زندگی کنیم دیگه، همین، نه زاهدانه نه اشرافی. مرفه بودن، آسان زندگی کردن، غیر از این که دارم اشرافی داشته استفاده بشه. اونا که اشرافی هایی که با قرص خواب میخوابن. فرمود بخواد راحت زندگی کنی اینه، این مواظب زبانت باش، مواظب چشمت باش، مواظب گوشت باش، راه کسی رو نمند، بیراهم نبود، به کسی اهانت نکن، راحت زندگی میکنی. فیضا بلغن اجله، نه یعنی غرب بلوغ الاجل، نه اینکه اجلشون تمام شد، چون اگر تمام بشه عقل جدید میخواد. فیضا بلغن اجله نه فامسکوهن بمعروفن او فارقوهن بمعروفن. اینجا اگر به ضمیر می آورد یقینا کافی بود، اما اصرار دارد که اسم ظاهر بیاورد. اگر بفرمود که فامسکوهن او فارقوهن بمعروفن کافی بود. اگر می فرمود فامسکوهن بمعروفن او فارقوهن بهی کافی بود. اما تکرار اسم ظاهر، تصریح اسم ظاهر برای اهمیت دادن به مسئله چیزیست که یعرف العقل، عقل او را به رسمیت میشناسد، شرع او را به رسمیت میشناسد. به معروفن و اشهدو زوی عدل منکم، منتها در مسئله اشهاد که در پایان سوره مبارکه بقره است راجع به خرید و فروش، شاهدان کاتبان در سوره مبارکه بقره دارد که اینا باشن، اون حمله بر استحباب شده است و اون ارشادی است. آدم در هر خرید فروشی نمیتونه دو تا شاهد داشته باشه، اما در جریان طلاق این حکم لازم است. و اشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله. اون ذوی عدل ظرف حادثه را تحمل کنن، یعنی وقتی که میخواد طلاق اتفاق افته اینو خوب تحمل کن. وقتی هم در محکمه نیاز بود اینا بیان اقامه شهادت کنن. در شهادت مستحضرید که دو مرحله است. شاهد در مرحله رخداد حادثه باید اون حادثه را از نزدیک خوب ببینه، این میشه تحمل حادثه. این را با حفظ بدون کم و زیاد در محکمه ادا کند، این می شود اداء شهادت و اقامه شهادت. هر شهادتی این دو رکن را دارد، یکی تحمل حادثه، یکی ادای او. این که میگن اعضاب جواره در قیامت شهادت میدهن، یا مسجد شهادت میدهد یا فلون منطقه شهادت میدهن، اگر امروز نفهمن که کی آمده کی رفته، فردا چی رو شهادت میدن؟ ادای شهادت وقتی مسموع است که محکوم به مسبوق به تحمل باشد. مسجد شهادت میداد که کدوم همسایه آمده کدوم همسایه نیامده، کی در من نماز خوند، که کاملا شهادت میداد. شهادت مسجد و شکایت مسجد هم در محکمه مقبول است. خب اگر این در دنیا متوجه نباشه که کی آمده کی نرفته، شهادتش در محکمه قیامت که مسموع نیست، شکایتش هم مسموع نیست. اینه که اگر ما این دید را، حالا این رو ما کاملا میفهمیم که اینا حقیقت دارن دیدن، منتها با ما نامحرمان ناخاموشن. اگر ائمه علیهم السلام فرمودن مسجد اینطور میفرماد، مسجد اینطور میفرماد، ما بدون کمترین تأمل قبول میکنیم، چون یه موجود است حقیقی و میتواند بفهمد. مثال داره در بعضی از، خدا غرق رحمت که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان این نقل بکنه، زمخشری هم تو کشاف نقل بکنه، که یه سنگی بود قبل از اینکه وجود مبارک حضرت به مقام رسالت برسد، هر وقت حضرت میدی احترام میکرد. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل بکنه، زمخشری نقل بکنه که یک حجری است و انی لاعرفه الان، الان من میشناسم، هر وقت قبل از پیغمبریش و نبوت من میخواستم عبور بکنم، این سنگ من سلام میکرد. معلوم نبود که چه حوادثی میخواد پیش بیاد. که و این سنگ میبینید با خبر است که بعدن این شخص پیغمبر میشود. از این اسرار ما کاملا باور داریم، چون موجود حقیقی است، میتواند عالم باشد. اما اسرار دنیای مردم که وضع دنیای مردم این است، واقعا چیز عجیبی. خب فرمود به این که این کلمه معروف را دو بار تکرار کرد با اسم ظاهر، با که یک بار کافی بود، یک بار دوم به ضمیر کافی بود، دو هیچ کدوم کار نکردیم. و این اشهاد ذوی عدل مال مقام تحمل است یک، و اقامه شهادت مال محکمه در مقام اداست دو، و اقیم و شهادت لله ذالکم یو عزو بهی منکان یو امنو بالله ولیو بالآخر. وز مستحضری بنی سخنرانی نیست، سخنخانی نیست، یک کسی نوشته ای داره میخونه، این میشه سخنخانی. بدون نوشته میخونه میشه حرف میزنه، میشه سخنرانی. اینا رو نمیگن موعظه، اینا میگن سخنرانی. وز جذب الخلق الالحق است. اگر اون گوینده توانست یه جاذبه‌ای داشته باشد که مستمع را به الله جذب کند، این میشه وعظ. مگر وعظ که معنی سخنرانی نیست که. فرمود کسی مجذوب میشود که دلباخته دین باشد. بدون این حرف، حرف آشناست. خب حرف آشنا، الان شما میبینید این مهد کودک بچه ها هستن سر صدا میکنن، هر کسی یکی از این بچه ها رو صدا بزنه گوش نمیده، مشغول بازیه. اما مادر این کودک وقتی میاد اسم این کودک این بره، این کودک میره این صدا آشناست، فوراً برمیگرده. اگر کسی اهل دین باشه میفهمه این صدا صدای خداست، این صدا صدای پیغمبر است، این صدا صدای علی و اولاد علی است، برمیگرده. وز سخنرانی نیست، سخنخانی نیست، وز جذب الخلق الالحق است. فرمود کسی که ایمان داره خب میشناسه این حرف همون دیگه، چون میشناسه. خب چطور این کودک تو همه سرصداهای بازی همین که مادرش یه صدا زد فورا برمیگرده؟ این صدا آشناست دیگه. اگر کسی با اون جریان ارسطو برد بکن در ارتباط باشه، این آیات قرآن را بشنود، بین این صدا را یخت شنیده دیگه، این صدا آشناست. تبلیغ نیست، صدای بیگانه نیست، این صداست که وقت شنیده. اصلا در اون آیه سوره اعراف فرمود ما این قرارداد را گذاشتیم، این اقرار را گرفتیم که بعد شما بهانه نداشته باشید، پس معلوم میشه اگر ما یه قدری غبار رو بکنیم یادمون میاد دیگر. یه عالمی نبود که یادمون نیاد. در همون آیه سوره اعراف دارد ما این کارو کردیم تا شما بهانه نیاورید. خب اگر این مربوط به عالم دیگه بود، الست بود، میگن آسمان ها بود، زمین، آسمان و زمین ندارد، یه جایی بود که الان یادمونه، منتها باید غبار روی بکنیم. خدا میفرماد من این کار رو کردم تا شما بهانه نیاری. پس معلوم میشه باید یادمون باشه دیگه. اگر یه جایی بود که الان اون عالم کاری به این عالم نداشت، ما یادمون نیست، خب این چه احتجاجی است؟ زیل همون آیه، آیه بعد فرمود که مبادا، این حرف رو کردیم که مبادا کسی بگوید که انا کنا عن هذا غافلین، مبادا کسی بگوید که ما این کار کردیم، انا اشرک آبا اونا، ما پدران ما مشرک بودن، ما اینجا آمدیم، اینطور شد، ما یا در کشوری زندگی میکردیم که این حرف را مطرح نبود. هر جا برید این یادتونه، میگه همچی چیزی با ما هست دیگه. منتها ما باید غبار رو بکنیم، صدای آشنا را بشنویم. اون گوشی که هر حرفی رو میشنود، این حرفا گوش آشنا نیست. غرض این است که ما تو عالم طبیعت هم این رو داریم. این بچه تا صدای مادر شنید برمیگرده، میبین این صدا آشناست. اینجا هم فهمه زالکه این رو انما زالکم یو از او بهی من کان یؤمنو بالله ولیوم الاخر، کسی که مؤمن باشه این حرف برای او آشناست. خب حرف که وقتی برای او آشنا باشه، پدر بچه رو به خونه دعوت میکنه، مادر بچه رو به خونه دعوت میکنه. این که فقط انا و علیان ابوا هذه الامه، همینجور در میاد دیگه. یعنی حرفای ما حرف آشناست. ما با هم یه جای قرار گذاشتیم، با هم یه جای بردگی خدا را امضا کردیم، بندگی خدا را امضا کردیم. ذالکم، اون هم که فهمود اد الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، یعنی همین، نصف خندرانی بکن. این کتاب عقد الفرید مال این سه تا برادرن دیگه، یکی صاحب کامل ابن اسیر، ابن اسیر را سه تا برادرن، یکی نهایه نوشت در تبیین لغات پیچیده حدیثی، یکی کامل نوشت، کامل ابن اسیر، یکی عقد الفرید نوشت، در کتابای ادبی و آثار ادبی و قصه های ادبی و نکات ادبی است. ایشون میگوید از یه واعظی سوال کردن که چطور حرف شما در دیگران اثر دارد، حرف دیگر مردم میپذیرن و سخنرانان دیگر اینطور نیست. البته این همونطوری که به شنونده ها عرض شد، درباره گوینده ها هم باید باشد. گوینده ها هم باید حرفاشون طوری باشه که شنونده احساس کنه این حرف آشناست. ایشون میگوید که از یه واعظ معروفی سوال کردن که چطور حرف تو اثر داره، حرف دیگران اثر کمتر اثر داره. گفت لیست نائحة المستأجرته کالسکلا. گفت شما دیدید خدای ناکرده اگر در یک مجلسی، منزلی، خانه‌ای یک جوانی از دنیا برود، خب یه داغ سنگینی است. مردها که خب حسابشون جداست، زنها که برای تسلیت اون مادر داغ دیده می‌روند، در این مجالس ماتم یک کسی میاد مداهی میکنه، نوح سرایی میکنه، تو مردم همینطور، زن هم همینطور. صاحب عقد الفرید میگوید لیست، اون شخص گفت لیست نائحة المستأجرته کالسکلا. فرمود یه زن نوح سرایی دعوت میکنن، اجیر میکنن که اینجا نوح سرایی بکنه. خب میاد میخونه، بعضی ها ممکنه بگرین، بعضی نگرین، اما اون مادر داغ دیده همین که دهن باز شد همه می نالند. گفت من مثل اون مادر داغ دیدم، نماستد اون زن نائحه عجیر. لی سکلا یعنی زن محبت مرده. لیست نائحة المستأجره کس سکلا، مثل اون مادری که داغ دیده است. آدم داغ دیده البته حرفش خیلی اثر داره. حالا زنی که هم ما واعظ داغ دیده میخواهیم، هم متعظ داغ دیده، که این جذب حاصل میشود. اگر اون گوینده بود و ما اونجوری شنونده بودیم، این جذب حاصل میشود. این که پیغمبر فرمود بادر و ریاض الجنه، برید تو باغ بهشت. عرض کردم بهشت کجاست؟ فرمود حلق و ذکر، اونجا که سخن از خدا و پیغمبر و دین و اخلاق و ایناست، حوزه باغ بهشت دیگه. این که مبالغه نیست معاذالله، که در بهشت سخن از بخور بخور نیست، سخن از راحت بودن است، روح و ریحان بودن است. فرمود شما میتونید یه شهر بهشت داشته باشید دیگه، آرام زندگی میکنید، راحت زندگی میکنید. بادر و ریاض الجنه، قیل یا رسول الله ما ریاض الجنه. فرمود حلق و ذکر، اونجا که نام خدا و پیغمبر و دین است، اونجا که نام اعترت است، اونجا بهشت دیگه، راحت دیگه. که امیدوارم انشاءالله به برکت خونهای پاک شهدا کشور ما این چنین باشد. والحمدلله.